أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که این اشکالی که در مفهوم طهور شده بود که آیا دلالت بر رفع نجاست و رفع حدث هم دارد ام لا، که گفتن اگر بنا شد طهور به معنی مطهر غیر باشه دلالت داره، ولی اگر صیغه مبالغه از طاهر باشه مثلا دلالت ندارد، مگر با اون توجیهی که مبالغه در طاهر بازگشتش به مطهر شدنه. خب در این رابطه یه مطلبی میخوام بنده عرض کنم و اون اینه که خدای متعال در این آیه شریفه در مقام بیان منت بر عباد است که ما برای معیشت شما در روی کره خاک آب از آسمان فرستادیم، آب پاکیزه فرستادیم برای اینکه شما در زندگی بهره‌مند بشید. البته در آیات قرآن خواص زیادی برای امطار ذکر کرده، مثلا گفته که زمین میت را دو مرتبه با فرستادن باران ما زمین را احیا می کنیم، در این زمین گیاهان درخت ها رویش پیدا می کنه، انعام و شما انسان ها بهره‌مند می شید. بسیاری از خواصی را که بر آب آمده در آیات کریمه قرآن به اونها اشاره شده. برای ما میگیم فرض کنیم اصلا مسلمان نبودیم و معتقد به وجود خدای متعال هم نعوذ بالله نباشیم، آیا بشریت از آب چه استفاده را میکنه؟ خب خوبی روشنه که تمام اون چی که خدا در این آیات از برکات آب ذکر کرده اینهای امور تعبدی نیست، بلکه اینها یک اموری است که به حسب ذات در وجود آب موجوده. خب آب است که درختان را رویش میده، آب است که رفع آتش از گیاهان و حیوانات و انسان میکنه، آب است که به وسیله او رفع قذارات و کثافات را انسان در زندگی عادی خودش انجام میده. بنابراین در این جمله انزلنا من السماء ماء طهورا اصلا جنبه تعبدی نیست. خدای متعال طبعا همون طوری که در سایر آیات فرستاده اشاره کرده، یکی از خواص مهم آب همینه که خدا آب را فرستاد برای اینکه معیشت مردم لااقل رفع کثافات و قذاراتی که نیاز بشریت قطعا به اون هست، این آیه به این اشاره نمیخواد که یک تعبدی در آیه ذکر کنه، بلکه آیه شریفه میخواد من جمله اشاره کنه که چون بشر در معیشت نیاز داره به چیزی که رفع قذارت و کثافات از او کنه، همون دوری که نیاز داره برای شرب خودش و شرب گیاهان و حیوانات نیاز به آب داره، طبعا نیاز به آب برای رفع قذارات و کثافات هم داره. فرق بین حیوانات و مثلا گیاهان، حالا شاید همون گیاهان و حیوانات هم برای رفع قذارت نیاز به آب داشته باشن. خب بسیاری از حیوانات در آب زندگی می کنن، یا مثل گاومیش نیاز به آب برای رفع گرمای بدن داره. انسان هم حالا برای رفع کثافات نیاز به آب در حیوانات چندون نباشه، ولی بشر برای رفع قذارات و کثافات طبعا در معیشت دنیوی نیاز به آب داره. پس انزلنا من السماء ماء طهورا، آبی را فرستادیم که این آب پاکیزه است. خاصیت آب پاکیزه، یکی از بهترین خواصش، رفع کثافات و قذاراتی است که حالا ولو انسان معتقد به خدا نباشه، ولی بلا اشکال در زندگی بشر قطع نظر از شور و خوردن برای رفع آتش، نیاز به آب برای رفع قذارات حتمی و مسلمه. لذا در سوره انفال آیه 11 من میگه و ینزل علیکم ما ان لیطهرکم به، آب فرستاد این که شما را تطهیر کنه. بنابراین به نظر من نیازی به این نبوده که این همه با بحث کنیم که آیا طهور دلالت بر تعدی و مطهر غیر دارد یا نداره. عرض می کنیم این آیه به طبع خودش ارزش آب را در زندگی بشر بیان می کنه و به عنوان یکی از نعمی که ناگزیر بشر به اون نیاز داره، می آب را پاک از آسمان فرستادیم. این آب پاک یکی از بهترین نیازهاش رفع قذارات و کثافاتی است که بشر نیاز به اون آب برای رفع قذارات داره. پس ما این همه دنبال این نمیخوایم بگردیم که طهور آیا به معنی مطهر غیر هست یا نه، بلکه حتماً مقتضای حکم موضوع مناسبت مقام امتنان همینه که آب باید برای رفع قذارات و کثافات هم باشه. آمدیم به این که خب شما میخواید به برکت آب طهارت شرعی عن الخبث و طهارت شرعی عن الحدث را اثبات کنید. این را می شود از این آیه استفاده کرد که آب مطهره، به معنی اینکه حکم طهارت شرعی را در مقابل ملوث شدن به نجاسات اثبات کنه. یا آیا این آیه درسته که رفع قذارات و کثافات طبیعی در استفاده آب، اما آیا این آیه اثبات رفع حدث هم میتوان کرد ام لا؟ جواب اینه که به طبع خودش این آیه در این مقام نیست که براستی به قول استاد خویی این مفاهیم نجاسات و طهارات به این وضع مخصوصا در عصر ائمه دین مطرح شده. در اوائل اسلام هم این به این صورت مطرح نبوده چندان. اما عرض می کنم آیا غسل به آب و شستن به آب یک امر طبیعی بوده یا نه؟ مسلماً همونطوری که رفع قذارات طبیعتاً در زندگی بشر حاکم بوده و رفع می کردن کثافات و قذارات را به آب و خدا هم به عنوان یک منت بزرگ بر بشریت نام میبره، مسلمه که طبیعت بشر هم به غسل به آب بوده. یعنی شستن به آب یک امر مسلم و دارج و بلکه ناگزیر در زندگی بشریت شستن با آب بوده. خب همین شستن با آب اثر ذاتیش طهارته. فضلای محترم، بحثیست که آیا طهارت و نجاست دو امر واقعیست و یا دو امر تعبدی محضه. به نظر میرسه اگر یادتون باشه شیخ هم به مناسبت قاعده طهارت در مراعات در رسائل اشاره میکنه که بعید نیست طهارت و نجاست دو امر تکوینی و واقعی باشه که بشر با غسل و شستن این قذارت و کثافت و نجاسات را برطرف میکنه و از او طهارتی را که یک امر تکوینی است ایجاد میکنه. بنابراین میخوام این عرض کنم مطهر بودن آب که مترتب بشه بر او رفع الخبائث و حصول طهارت حن الخبث، این هم یک امر تکوینی و تعبد خاص نمیخواد تا ما بگیم به این که از کجای این آیه استفاده میشود که آب مطهر خبثه. میگیم آقا آبی که فرستاد خدا آیا برای غسل هست؟ آیا بشریت با این آب میشورن کثافات را یا نه؟ اگر طهارت یک امر تکوینی بود که مترتب بر غسل بشه، این دیگه احتیاج به تعبد نداره تا شما بگید از آیه شریفه تعبد استفاده نمیشه در رفع خبث. یا بفرمایید که آیه 11 سوره انفال که خدا می‌فرماید ینزل علیکم ما ان لیطهرکم، این آیه در جنگ بدر نازل شده، وقتی که آتش و کم آبی بر مردم مستولی شد، برای وضو و غسل آب نداشتن، بلکه حتی برای آشامیدن نبود، که مولا امیر المؤمنین در آن شب تشریف بردن و چند دلو آب آوردن. خب این آیه در این مناسبت نازل شده، ینزل علیکم ما ان لیطهرکم و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم، اما النصر الا من عند الله. خب باز این آیه که در شأن نزول نیاز مسلمین به غسل و وضو برای طهارت حدثیه و نماز بوده، این آیه نازل شده. خب به چه وسیله میخواستن مردم تطهیر کنند و نماز بخوانند و وضو بگیرند؟ پس کاملا این آیه نیز دال بر رفع حدث به وسیله آب هست، و باز نیاز نداریم به اینکه متوسل بشیم به تعبد خاصی که شما بگید از آیه استفاده طهارت حدثیه نمیشه. میگیم آیه سوره انفال اصلا به مناسبت نیاز مسلمین به وضو و غسل نازل شده، که فرمود ما آب رو فرستادیم لیطهرکم و یذهب عنکم رجز الشیطان. رجز شیطان شاید من احتلامی بوده و امثال ذالکی بوده که بر مردم حاصل شده. از این که بگذریم، وقتی که رسول گرامی می‌فرماید جعلت للارض مسجدا و طهورا، زمین برای من و همت من طهور قرار داده شده. کدام طهور؟ و وقتی که داریم میگه طهوری که به مناسبت مسجدن ذکر میکنه، خب مسجد برای سجده کردن در نمازه، پس بنابراین زمین را طهور هم قرار دادیم، یعنی مطهر قرار دادیم، همونطوری که مسجد قرار دادیم تا اینکه نماز بخونن. از بعد به آیه دیگه التراب احد الطهوره، آقا تراب که طهور است، طهور از حدث هست یا نه؟ بله. پس یکی از دو طهور ترابه، طهور دیگر آبه، که اون هم قطعا مطهر است و رافع حدثه. روایات در این که الماء کله طاهر حتی تعلم انه غزور، به این مضمون هم روایات در اثبات طهارت ذاتی آب الا ماشاءالله. این هم روایاتی که در اصل آب وارد شده که الماء طاهر حتی تعلم انه غزور، یا روایاتی که در طهارت آب بر یا آب کر الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجس خوشه و غیر ذلك، که از روایاتی که در ابواب مختلف میاه وارد شده کاملا استفاده میشه که آب هم رافع حدث است و هم رافع خبث، به زمینه خود آیات که به نظر ما خود آیات با این مقدمه‌ای که عرض کردم وافی برای اثبات رافعیت حدث و خبث هر دو خواهد بود.
شما ببخشید که از طهارت شرعی هستید.
بله. آفرین، طهارت شرعی بین حالا اگر قیودی بسیار، حالا اگر قیودی، آفرین، طهارت شرعی گفتیم یه امر تکوینیه، اگر یه امر تکوینی بود بنابراین دیگه مازاده از اون قصد و عادی نیست. حالا اگر یه امر تعبدی باشه، خب اون تعبد خاص مثل که در بلوغ کلب میگه هفت مرتبه بشور، اون حال که به نص خاص معتمد نیاز داره.
متوجه این که احکام به اعتقاد شیعه تابع مصالح و مفاسد این تعیین میکنه امر واقعی باشه، طهارت تکوینی باشه.
آفرین. بله. عرض کنم به محضرتون که
احکام طاهر مثلا در خلال اثبات طهریت ما گفت احکام طاهر.
بله.
احکام طاهر نهایتا داره بر طهارت داره نه متحریت.
خب الما کلهو طاهر حتی تعلم انهو قذور، این که میگه طاهر تا بدانی که با نجس ملاقات با نجاست کرده، یعنی چه؟ یعنی به این معنی که به طب خودش آب طاهره، یعنی میتوان استفاده طهارت از آب کرد. خب استفاده طهارت از آب کردن چیه؟ بهترین استفاده از آب بعد از شرب قصده. خب اگر طاهر قصده یعنی چی؟ که معنی به خودش هم مطهر باشه، و الا اگر مطهر نباشه چه اثری برش بار میشه؟ مولانا این همه یکی وارد کردن فکر نمی کنن دیگه جای بحث باشه. خب بعد از آنه که وارد میشیم در این که هم به تبع مرحوم سید در عروه و همچنین مرحوم های آصف الحسن در وسیله انواع آب بحث میشه، که خب حالا آب مطلق بر چند قسم تقسیم میشه. علت این تقسیم هم برای اینه که هر یکی از اقسام دارای اثر خاص خودشه. مثلا آب جاری یه آثاری از نظر تکلیفی داره، آب امطار یه اثری، آب مر یه بر یه اثر دیگری، آب کر یه اثر، آب قلیل یه اثر. لذا آمدن فقها ما تقسیم کردن آب مطلق را به اعتبار احکام و آثاری که داره به چند قسم. این اقسام چون مناشی عمدتاً ما مسائل کاربردی کتاب طهارت را به عرض برسانیم، این اقسام را به عرض میرسانم چون شدیداً محل ابتلاست. که خب حالا فرق بین آب جاری با آب غیر جاری از نظر تطهیر چه و همسال ذلك. در مقام تقسیم مرحوم والد به تبع مرحوم افکن آقای آصف الحسن اونشین اینجور تقسیم میکنه، میفرمان به این که آب بر دو قسمه، یا جاریست و یا غیر جاری. آب غیر جاری باز بر دو قسمه، یا آب باران است و یا غیر باران. آب جاری غیر باران باز یا دارای ماده است مثل آب چاه و آب چشمه، یا ماده نداره. اونی که باز ماده نداره بر دو قسمه، یا آب کر است و یا غیر کر. خب چون این اقسام درسته، ملاحظه فرمایید چون همشون آثار خاص داره. آب جاری یه اثری داره که در غیر جاری نیست، مثلا غسل با آب جاری یک بار کافیه، در صورتی که در غیر جاری این حکم جاری نیست. باز آب باران با غیر باران فرق داره، هر نقطه نجسی که آب باران بر او بریزد گفتن پاکه ولو این که مثلا تکرار نشه، دو بار سه بار نشه، باز آب غیر باران هم اگر ماده دار باشه مثل آب چشمه و آب چاه گفتن متنجس نمیشه، ولی اگر ماده دار نبود متنجس میشه. اونی که باز ماده دار نیست اگر کر بود طاهر متطهره و نجس نمیشه مادامی که تغییر اوصاف ثلاثه پیدا نکنه، ولی آب غیر کر به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه. پس فضلا این تقسیم به اعتبار آثار و احکام کاملا درسته. مرحوم سید در عرفه به این صورت تقسیم کرده، فرموده است که آب مطلق یک قسم، بلکه چند قسمه، آب مطلق یا جاری است و یا نابع غیر جاری است. نابع یعنی می جوشه اما جریان نداره. ما رفتیم چشمه گیلاسی که قبلا این نهر به این بزرگی وسط مشهد ازش میگذشت، دیدیم نه دیگه، حالا فقط آب در همون چشمه هست ولی جریان دیگه نداره، میجوش نابع هست اما جاری نیست. یا پس یا نابع غیر جاری است. حالا نابع غیر جاری هم ممکنه چاه باشه، چون چاه هم نبع داره، میجوشه ازش آب دیگه نیست، وقتی میکشیم دو مرتبه جایگزین میشه ولی جریان نداره. و یا مطر و بارانه و بعد گفته کر است و تقسیم دیگر و قلیل. حالا این تقسیماتی که گفتن همه درسته، چون هر کدام از این انواع دارای آثار و احکام خاص خودشه. از اولین بحث شروع میکنیم که آب جاری. خب فضلا همه شما خوندید که آب جاری آثار و برکات زیادی داره. بول را با آب جاری یک بار شستن کافیه، در صورتی که با آب کر مثلا دو یا بیشتر و با آب قریب سه بار لازمه. خب حالا آب جاری با همه خواص و آثارش چیه؟ مل مراد بالجاری؟ آیا همون که بعضی گفتن اونی که یجری علی وجه الارض، اونی که روی زمین جریان پیدا میکنه؟ خب ممکنه 4 تا 3 سطل آب بگیریم بریزیم روی زمین آب جریان پیدا کنه، آیا این جریان کافیه در صدق آب جاری؟ یا بعضی گفتن نه، آب جاری اونیست که دارای منبع باشه، ولو اینکه جریان بر سطح زمین پیدا نکنه. خب پس چاه باید آب جاری باشه. چشمه هایی که فقط در محل خودش آب هست که اگر برداریم دو مرتبه میاد آب میجوشه و الا فلا، آیا این هم جاریه؟ سه قول در مسئله هست. برخی گفتن جاری همان است که علی سطح الارض یا حتی علی تحت الارض جریان داشته باشه، زیر زمین هم اگر جریان داشت کافیه. بعضی گفتن خیر، ما به جاری اونیست که لهو ماده و منبع باشه، مثل فرض کنیم آبهای چشمه. اما احتمال سومی که مرحوم والد نقل میکنند و تأیید میکنند اینه که این عنوان یه عنوان شرعی تعبدی نیست، بلکه ائمه علیهم السلام بر آب جاری احکامی مترتب کرده اند، ولی شناخت آب جاری را به عرف واگذار کرده اند و در عرف آب جاری عبارت است از آبی که دارای منبع باشه و علا سطح الارض جریان داشته باشه. اونی که بین ده تا از کنم سطل رو بریزون روی زمین نقطه جرم دون به این آب جاری اصطلاحا گفته نمیشه.
استخ آب آجا جمع میشه بعد جاری میشه.
ها حالا اونجا منبع داره. در صورتی که مطلق جریان علل ارض را نمیتوان گفت آب جاری و آثار شرعی آب جاری بر اون مترتب میشه، در عرف هم به این نمیگن آب جاری کسی ها رو چند تا ساعت آب بریزه. اما بله اگر منبع بزرگی داشته باشه به قولیش مثل استخری که ده ها و صد ها کره از یه نقطهش باز کنند و آب روی زمین جریان پیدا کنه، او بعید نیست. دومی که بعضی گفتن اونی که فقط دارای منبع باشه، خب حالا چاه مداره منبع هست، از که هم برداری دو مرتبه میجوشه میاد، اما به این باد جاری اطلاق نمیشه. در اوست با آب چاه یا آب چشمهی که در محل خودش راکت شده است نمیگن جاری. نظام مرحوم آقای آسفال حسن به طبع عرف میگه جاری آبیست که در او هر دو خصلت باشه، هم دارای منبع باشه و هم علی سطح الارض یا تحت الارض جریان داشته باشه.
خانه های فروشانی که از برد آبشه اونا رو
چی؟
خانه های خیلی فروشان
خب حالا ما بعد صحبت اینه که آیا این منبع لازمه که حتما تحت الارض باشه، یا اگر از کوها هم آب جریان پیدا کرد مثل آبی که الان در طرقویه که از کوهای بینالی داره سرچشمه میگیره میاد، ظاهرا قطعا فرقی نمی کنه. یعنی چه میخواد منبع تحت الارض باشه یا منبع جبال باشد و سلوج باشه و از سرجها آب مثلا به برکت تابش آفتاب جریان پیدا کنه.
اگه سلوج باشه اون موقت
دیگه، تا وقتی باشه موقت تا اون مدتی که هست آب جاریه، زمانی که قطع شد خوش جریان ساقط تمام میشه. نبع هم به معنی جوشش از زمین لازم نیست، منبع بودن و ماده داشتن.
یعنی ماده جامده برفه.
بله برفیست که تدریجا آب میشه،
آب میشه ولی ماده حساب نمیشه.
چرا دیگه ماده است دیگه؟
باید منبعی باشه مثل منبع زیر
زمین. یعنی حالا حتما منبع زیر زمین باید باشه، منبع بالای زمین باشه هست دیگه، چه فرقی
داره؟ چون اگه صرف جریان باشه، خب آب موتور رو مثلا در جوب جاریه، باید دو مرتبه آب رو میگردنن با جوب دیگه، ولی همین تعمونداش تو همین جوب جاریه، میشه گفت جاری؟ با اینکه دیگه اتصال به منبع دیگه نداره.
درسته. اگر این که قطع شد، حالا البته این فرمایش ها رو به تبدیجه صحبتش رو کنی، حالا همین که ادنویشون میگن بله این آبایی که در توی جوب میاد برای زراعت شما، وقتی که تمام شد نوبت شما دو ساعت مرد میان از بالا میبندن، آب توی جوب هست و جریان هم داره، آیا هنوز که جریان داره حکم آب جاری برو باره؟ مخصوصا اگه فرض کردیم که مرکز یه مقدار مرتفع بود نسبت به زمین شما، خب این آبی که در مسیر قرار گرفته میاد به حالت جریان وارد زمین شما میشه، آیا اینم باز جاری هست یا نه؟ نه دیگه، این چون از منبع قطع شده، این مثل همون آب ناودان نیست که یا آبی مثلا سطحی که شما میریزی زمین شیب داره از بالا میاد به طرف پایین، این نمیگیم که جاریه. برای
این چی آج آقای این که کم لطفیه؟
چی؟
این کم لطفیه آج آقای چه آبیه پس؟ این آب
یعنی شما
هم آب بود،
یعنی شما اگه دو تا ساعت گرفتی ریختی از بالا به پایین میگیم آب جاریه؟
چاه قطع شد الان همه آب ادامه همون قبلش چطور جاری بود؟
میگم حالا این درمون روسای شما درمون گیران آباد شده، حالا اگه بناشو که دو نفر یا پنج نفر هر کدام پنج چهار ساعت میخوان آب بگیرن، این چهار ساعتی که آب گرفته این آبش تمام شده قطع شده، ولی تو نهر آب داره میاد.
چرا آب راش همونه میگن آب جاری؟
اونه میگن آب جاری با اینکه منبعش قطع شده. خب این مسئله مهمه که ببینیم بالاخره مدار در جاری بودن آب به چی آیون، هم مسلمن به جریان اول آبا چه است که مسلم شرطه، منبع داشتن هم شرطه. اگر بناشوید از منبع قطع شده ولی او علا سطح الارض جریان داشته باشه به این آب جاری نمیگن. اینی که مرحوم آقای آسفر اصلا میفرمند دوباره در تقریرشون نوشن هر دو شرطه، هم داشتن منبع و هم جریان. حالا باقی سخن برای فردا والحمدلله.